الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. خدمة سرور المعظم در این محفل محترم آیات کریمه مبارکه نوح مطرح بود و در طی شبهای گذشته سخن به اینجا رسید که ابتداعاً طرح دعوای خودش رو حضرت نوح مطرح کرد، خواسته خود رو گفت که خواسته جمیع انبیاء الهی است و سخن اول در مکتب نبوت همین است که ان اعبدوا الله، مردم آشی با حق کنید، تسلیم الله باشید، که با تسلیم شدن در قبال او از خود و از دیگران رسته اید. پیوستن حق، پیوستن به حق به منزله گسستن عبودیت و رقیت غیر است. بدانید که لا اله الا الله مالکم من اله غیره، نیست معبود به حق و سزاواری که در قبال او تسلیم باشید جز الله. این خواسته تمام انبیاء الهی است. اولین سخن انبیاء همین است، همیشه در هر زمان و مکان. به دنبال اون طرح بقیه مطلب رو فرمود و تقوه و اطیعون که شرحون رو دادیم و یغفر لکم من ذنوبکم، فرمود از سوء سابقه هیچ نگران نباشید، بدانید در این درگاه عطف به ما سبق نمی شود قانون و هیچگاه نظر به سوء سابقه پیشینه شما نخواهد بود. رجوع کنید، بدانید که یغفر لکم من ذنوبکم، گذشته شما معفو است. نه تنها گذشته را خداوند می بخشد، بلکه یؤخرکم الی اجل مسمى، فرصت ها هم به شما می دهد، زمینه ها برای شما مهیا می کند که جبران کنید و بتوانید بهتر در آینده عمل کنید. بعد از اون خطاب کرد به ذات احدیت که خدایا من هیچ کوتاهی نکردم، نیدات و قومی لیلا و نهارا، من به عنوان یک نبی مأمور، یک نبی مرسل سه شیفته فعالیت کردم، شب و روز خواندم، به خلوت گفتم، به علانیه گفتم، ظاهرا گفتم، باطنا گفتم، آشکار و نهان سخن گفتم، اما چه کنم که اینها جعل و اصابه هم فی آذانهم، اینها راه ها و کانال ارتباطی عمده خودشون رو با ما بستند، اینها تحت حجاب رفتند، دست ها بر گوش نهادند، دستقشو بر سر کشیدند، پوشش های خودشون و نخواستند بشنوند آنچه ما میگوییم، تحمل شنیدن حق را نداشتند. وای به حال اون که با اون گرایش نشان بدهند و تمایلی نشان بدهند. که خب این شرح اون چیزی بود که خدمت عزیزان تا دیشب گفتیم. فقلت استغفروا ربکم، مجدد نوح از گفته خود به قوم و جماعت خیش بازگو می کند. خدایا من به ایشان گفتم که استغفروا ربکم، استغفار کنید ربتان را، پروردگارتان را، که انهو کان غفارا، که هر آینه او به درستی که او به تحقیق غفار و خطاپوش است. اگر شما چنین کنید یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر شما بازگردید و استغفار به سوی او داشته باشید، انابه ای داشته باشید و طلب مغفرت از او بکنید، یرسل السماء علیکم مدرارا، او ارسال می کند و می فرستد سماء را با فزونی و منظم برای شما. کلمه مدرار اون نظم، کسرت در ریزش و نزول، اصلا به طور کلی خود ادرار در لغت به معنای فزونی و زیادی است، مقرری منظم، اون نظم منظم در بهره بردن و روزی را ادرار میگویند. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، یرسل السماء علیکم مدرارا. و گفتیم کلمه سما معانی مختلفی دارد در کلام عرب. مجموعه کهکشان ها سماست، کهکشان ما سماست، منظومه شمسی سماست، اتمسفر زمین رو سما میگویند. این جو بالای سر ما به هر حال همین سقف اتاق هم سماست. کل ما علاک، هر چه بالای سر انسان است نام اون سماست، و هر چه از آسمان می آید اون سماست. ابرهای آسمان رو عرب سما میگوید، باران رو سما میگوید. اذا نزل السماء بعرض قوم رأیناه و ان کانوا عذابا. فرمود یرسل السماء علیکم مدرارا، اینجا معنای ابرها و بارش باران رو دارد. خداوند باران رو برای شما منظم می کند اگر شما استغفار کنید و رجوع به سوی او بکنید. ان عدتم عدنا، اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم. اگر شما ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. قرآن میگوید اگر اهل تمدنها ایمان بگزینند و اهل تقوا باشند ما برکات خودمون را از آسمان و زمین بر ایشان فرو میفرستیم. یک کلمه فقط در همین حد عرض میکنم که اینجا هم خداوند همین نکته رو میگوید. به هر حال بین نظام تکوین الهی و نظام تشریع رابطه وجود دارد. اگر ما در بعض از آیات کریمه میبینیم فظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس، اگر حاکمیت فساد در جهانگاه حاکم میشود و در محدوده حاکم میشود، قرآن میگوید بما کسبت اید الناس. مقتضای عمل و تجسم عمل انسانها گاه حاکمیت بر اونها دارد. کما تکونون یولا علیکم، گاه تجسم عمل خود انسان است که بر سر انسان حکومت می کند و بر سر آدمی می آید اون چه عمل می کند. اگر طاعت باشد طاعت، اگر معصیت باشد معصیت، جرم باشد جرم، اگر احسان و نیکویی باشد احسان، یه رابطه این چنینی وجود دارد. خداوند برکات و خیراتش رو برای اهل ایمان وعده می دهد. از برکت استغفار خداوند فزونی در نعمت رو به قوم نوح وعده اون رو میدهد. اگر شما استغفار کنید بدانید خدا غفار است، آسمان و باران رو بر شما منظم میکند و گذشته از آن یمدد کن به اموال و بنین، و امداد میکند خدا شما را، نیرو میدهد خدا به شما به دو چیز، به اموال و بنین، به سبب اموالتون و فرزندانتون، و قرار میدهد برای شما جنات بساطین عالی و یجعل لکم انهارا، و آبهای منظم و دقیقی برای شما در سطح زمین جاری می کند که استفاده کنید. فضای سبز شما رو تأمین می کند، مواد غذایی زرع و کشاورزی شما رو خدا تأمین می کند، و نهرهای منظمی هم برای شما، آب شما رو هم که مشکل اساسی است به هر حال در دنیای امروز ما، هم خداوند تأمین آب شما حتی می کند. خب این ظاهر آیه کریمه است که ترجمه می کنیم و صراحت در این معنا داره. آیات دیگر هم اثبات این ادعا می کند به هر حال که خداوند متعال برکات و خیرات خودش رو جور دیگری به اهل طاعت می رساند. در زیل آیین کریمه روایات مختلفه محکمی داریم، حتی در نهج البلاغه سید الموحدین امیر المؤمنین اشاره به این معنا کردند. در بعض از صحنه های دیگر امیر نشسته است و کسی آمد خدمت حضرت، شکاره جلونه آمد شکایت کرد کسی به حضرت امیر صلوات الله علیه از وضع ناهنجار روحی که دارد. شکایت کرد که البست نلخطایا صوب مزلتی، که سالت روحی دارم به خاطر گناهی که دارم، بار سنگینی حس می کنم، ناراحتم. ازت فرمودن استغفر ربک، استغفار کن به سوی خدا، بدان که خداوند متعال گذشته تو جبران می کنه. دیگری آمد در همون صحنه لحظه بعد آمد و شکایت کرد فقر خود را به ساحت مقدس. امیر فرمود استغفر ربک، استغفار کن، به درگاه خدا انابه کن، خدا کمکت می کند، می توانی در این راه قدم برداری. دیگری آمد و شکوائیه کرد و طلب کرد فرزند صالحی می خواست. حضرت فرمودن استغفر ربک، استغفار کن خدایت را. این سه صحنه پیش آمد. یکی از شاگردان مکتب که بسیار حساس و زیرک است، ابر الامه ربانی الامه ابن عباس، بعد از این که این سه نفر رفتن برخاست، فرمود یا امیر المؤمنین این چه پاسخی بود که شما به اینها دادید؟ ما رابطه‌ای به اینها رو چطور بجوییم؟ از کجا بدانیم که این رابطه‌ای که شما فرمودید بین استغفار و فقر است، بین استغفار و فرزند است، بین استغفار و زیادی در روزی یا احیانا سبک شدن و سبکبالی روانی و روحی است در قبال ذات احدیت، امیر فرمود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. امیر المومنین در پاسخ ابن عباس اینو استدلال کردن و میدن ابن عباس این دلیل منه، من به این دلیل آیه کریم این دستور العمل و نسخه رو دادم. به اینها خداوند متعال از برکت رجوع به سوی ذات مبارک او برکات و خیرات خودش رو میدهد به اهل ایمان و اونها که به سوی او رجوع کرده اند و انابه کرده اند. البته توجه دارید که خود استغفار استغفر ربکم مقامی است، موهبتی است و نه آنچنان است که تصور شود که به هر حال صرف استغفار همان گفتن جملاتی است بر زبان که استغفر الله ربی و اتوب الی، کما اینکه باز وقتی که کسی در حضور امیرالمومنین این جمله رو گفت حضرت در پاسخ همون کلام رو فرمودن سکلت که امک مادرت به ازایت بنشینه، تو که نمیفهمی استغفار چیست، تدری مل استغفار، آیا میدانی استغفار چیست که این گونه سری میگوی استغفر الله، بفهم استغفار را، شش رکن دارد، شش ستون دارد استغفار، آن است که ندامت قلبی باشد برگذشته، کسر و انکسار روحی باشد، خاطر آزرده از گذشته خیش باشد، برگردی اونگاه رجوع باشد، تدارک گذشته باشد، اون حقوقی که در ذمه توست پرداخت کنی، این بدن رو همان گونه که لذت به اون دادی باز این رو در وادی تعبد ذات احدیت بیفکنی و سختی عبادت رو در کام او وارد کنی، این میشه یه مجموعه استغفار کامل. حال بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. اگر استغفار تام و کاملی باشد به دنبال آن یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند وعده خود رو میدهد. فرمود و یمددکم به اموال و بنین، و خدا مدد میکند شما را. چگونه مدد میکند؟ به دو چیز، به اموال و بنین، به فرزندانتون، به اموالتون و فرزندانتون. خب طبیعی امر این است که از مظاهر مادی دنیا عواملی که بیشتر میتواند کمککار انسان باشد و انسان رو در رسیدن به اهداف و مقاصد او کمک کند همین دو مقصد است، همین دو عامل است. یعنی این دو عامل مؤثرترین عوامل است برای انسان در راه رسیدن به خواسته های خود، یکی مال، دوم فرزند. اگر مصلحت خدا تعلق بگیرد به کسی اینها را اطاع کند، دو موهبتی است که در راه رسیدن به تعبیر آیه کریمه امداد است در راه رسیدن به خواسته ها. و البته خب این بحث رو گاهی مفصلا خدمت عزیزان بحث شده است. ریشه کار به اونجا میگردد که انسان سلطنتی به شیء خارجی ندارد، ما تسلطی بر امور خارجیه نداریم، ما ولایتی نداریم بر اشیاء، بر امور خارجیه و اعیان و اشخاص خارجی، الا ما خرج به دلیل، مگر مواردی که مشخص باشد و خارج باشد. انسان وقتی میتواند هدف خود رو پیش ببرد که تسلط بر امری داشته باشد، که با تسلط در آن عمل کند و خواسته خود رو اجابت کند. و گویا ما در امور خارجیه تسلطمون اولا و به ذات الناس مسلطون علی اموالهم. حدیثی است به نام حدیث سلطنت که این رو محدثین بزرگوار نقل میکنن، سنگ دست فقهاست در خیلی از موارد، به نام همین حدیث سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم تسلط اولیه بر مالشون دارند، خداوند سلطه بر مال داده است. البته روشن است سلطه بر مال به اون معنا، یعنی سلطه در بهره برداری صحیح و مثبت از مال است، نه به این معنا که کسی بتواند مال خودش رو مثلا اضاعه کند. از محرمات شرعیه اضاعه المال است. اگر کسی رشد فکری بهره برداری از مال شخصی خودش رو نداشته باشه، این رو در شرع مقدس میگن مهجور و این رو دستش رو میبندن، حق تصرف در مال به این نمیدن و برای این قیمی تعیین میکنن که میگن این رشد اقتصادی ندارد که بخواد در مال تصرف کند. همین نیست که هر کسی که مالک شد، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیین سروری داند، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، این چنین نیست. هر کسی که مالک شد حق همه گونه تصرف و سلطه دارد، نه، اون هم همه گونه سلطه نیست، بلکه سلطه معقول، سلطه مشروع، سلطه حکیمانه باید باشد در مال. به هر حال اولین عاملی، اولین شیئی که ما در اون سلطه و اختیار داریم که می توانیم به کمک او به مقاصدمون برسیم مال است، اموال ماست. خیر المال ما یصان به الارض، بهترین عامل در حفظ حیثیت انسان مال است. از این راه می تواند. یه ضرب المثلی بود، جمله عامیانه‌ای بود، قدما می گفتن که آقا پول سفید برای روز سیاه، به هر حال مال است که انسان رو در روز سیاه مدد میکند، کمک میکند در راه رسیدن به خواسته، خوب چیزی است. این یه بود. بود دوم، انسان بر کسی تسلط ندارد. آیا آدمی بر دیگه نزدیکترین رابطه رو وقتی میخوان مطرح کنن چه رابطه است؟ میگن دا این دوتا مثل دو برادرند. انما المؤمنون اخوه. قرآن رابطه اهل ایمان رو اخوت میگوید. سید الموحدین در وقتی که نبی مکرم اسلام دیگه میخوان اوج احساسات خودشون رو و تعظیم خودشون رو به شخصیت گرانقدر امیرالمؤمنین نشان بدن، میگن یا علی یا انت اخی فی الدنیا والآخره، رابطه اخوت رو مطرح میکنن. هم توجه دارید نزدیکترین روابط در دنیا اخوت است. بسیار خوب، حالا انسان نسبت به برادرش چه مقدار تسلط دارد و سلطه دارد؟ یک سر سوزن هم تسلط ندارد. انسان تسلط میتواند کسی برادرش بگه آقا برو این شی را بردار بیار؟ نمیتواند بگوید، حق ندارد. حال اگر به هر حال احترام است، اگر به هر حال بحث همزیستی مسالمت آمیز است به اصطلاح امروزی ها، ایرادی ندارد با هم کنار آمدن بگونی، اما ولایت ندارد کسی که بخواد به دیگری امر و نهی کند و او را وادار بر کاری کند. آیا زن بر شوهر تسلط دارد یا مرد بر همسر خودش تسلط دارد؟ ولایت دارد، سلطه دارد زن؟ مرد میتونه به زنش بگه در خانه امروز غذا بپز؟ نمیتواند. طبق موازین شرعی نمیتواند، طبق موازین قانونی نمیتواند بگه، مگر با هم کنار آمده باشند، مگر مسئولیت ها رو توزیع و تقسیم کرده باشند. والله حق ندارد بگه دامن پیرهن مرا بشور. همچین سلطه‌ای ندارد مرد به زنش که بخواد این دستور رو بدهد، مگر با هم مماشات کرده باشند در اداره این خانه و زندگی و کانون محبت با هم کنار آمده باشند. والله ولایت ندارد مرد که بخواد بگه. انسان ولایت بر مال دارد. دوم، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و جانهای خودشون. انسان ولایت بر وجود اختیار خودش رو دارد، میتواند برود بیاید بنشیند برخیزد، اختیار خودش رو دارد. بعد به دنبال مسلطون علی اموالهم و انفسهم، به انفس که میرسد اینجا بس اینطور مطرح میشه که گویا انسان دو جان دارد، انسان دو وجود دارد، یه وجود متصل دارد، یه وجود منفصل دارد، یه وجودی دارد که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. یه جانی دارد که انسان می بیند او را، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. گویا از مصادیق استعمال انفس در قرآن بر فرزندان است. فرزند انسان نفس انسان است. اولادنا اکبادنا، فرزندان ما پاره های تن ما هستند، جزئی از وجود ما هستند. به فرزند انفس گفته می شود، جزء وجود است. انسان فی الجمله ولایتی بر فرزند دارد. اینم نه اون ولایت بی حد و حصر، نه، ولایت محدودی است، در یه شرایط خاصی است، با یه چهارچوب منظمی است. تنها کسی رو که انسان بر او ولایت دارد فرزند است، والا انسان بر هیچ کس، نه بر پدر، نه بر مادر، نه بر برادر، نه بر همسر، بر هیچ کس اون ولایت رو ندارد. چون انسان بر مال و فرزند و وجود خودش فی الجمله ولایتی دارد، لذا در راه رسیدن به خواسته هم این دو عامل عامل عمده اند. فرمود یمدد کن به اموال و بنی، از این طریق میتوانید، خداوند امدادتون میکند به مال و بنین که به خواسته های خودتون از این دو طریق بتوانید برسید و بهره ببرید. گاه عرض کردم در سوره مبارکه چقدر زیبا قرآن سخن رو مطرح می کند که برها تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، قطع باد، بریده باد، دور باد دست ابو لهب از دو دست ابو لهب دور باد. تبت یدا ابی لهب و تب، تب ای قطع، بریده شد، دور شد دو دست ابی لهب از او. خب این دو دست کدام دو دست است؟ آیا مراد همین دو دست ظاهری و فیزیکی ابو لهب و جسمی اوست؟ تبت یدا ابی لهب و تب، نه نه، دنباله آیه کریمه میگوید ما اغنا عنه ماله و با کسب، اون دو دستی که ابو لهب با اون دو دست میتواند به تمام خواسته های خود برسد و اجابت همه چیز بکند و تمام امیال خودش رو با اون دو دست پیاده کند، فعالیت او در جامعه به کمک این دو دست از قبض و بست او به دبستان او، این دو دست ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مال ابو لهب است و ما کسب او. ما کسب، ان ولد الرجل من کسبه، فرزند انسان جزء ما کسب انسان است. نمیتواند مال ابو لهب، نه فرزند ابو لهب، دیگر به درد او نمیخورد. اون چه در دنیا به اون فخر میکرد و اسباب پیشبرد اهداف خود میدانست، دیگر به درد ابو لهب نخواهد خورد. ما اغنا عنها ماله و ما کسب. پس این دو عامل، دو عامل مؤثر در پیش برد اهداف، دو نعمت بزرگ خداوند متعال، اینجا فرمود اگر رجوع به ما داشته باشید یمدتکم به اموال و بنین، ما مددتون میکنیم، ما مال عالی در خدمت شما میگذاریم، فرزندان خوب به شما میدهیم که بتوانند اینها خواسته های شما رو پیش ببرند. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، و قرار میدهیم برای شما جنات و ساتین و باغهایی که از آن بهره ببرید. و یجعل لکم انهارا، و تأمین میکنیم آب آشامیدنی شما، آب شرب شما را، آب کشاورزی شما را، و برای شما انهاری در نظر میگیریم. خب تا اینجا خداوند اشاره به بازتابها و اون چه در نتیجه استغفار نتیجه اهل ایمان میشود از زبان حضرت نوح بازگو میکنه. من همینجا یه جمله دیگر رو بگم به ادامه سخن رو خدمت عزیزان بدم، باز تأکید به این معنا دارم. عنایت فرمودید استغفروا ربکم، بازگشت به خداوند متعال است که تأمین میکند، یعنی رجوع به خداست که یه حیات طیبه مادی و یه حیات طیبه معنوی کنار هم برای انسان میآورد. و این معیت و بودن هر دوست که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، یه دنیای پاکیزه و یک عقبا پاکیزه، یه زندگی مادی پسندیده و یه زندگی معنوی، حیات معنوی پسندیده. بنا ندارم اصطلاح هست کنم، اما همین مقداری که از شخصیت های معاصر، کسانی که به هر حال در بعض از علوم نقش پدر رو دارد، در بعض از علوم اجتماعی در عصر حاضر ما، و شخصیتی که شاید اون رو مثلا بعضی ها، بعض از نویسندگان معاصر این طور نام دادند، Lord of Two Messes، مثلا خداوند دو کعبه نام او رو قرار دادند، سروکین پایگزار کرسی جامعه شناسی در سن پترزبورگ این سوی عالم در روسیه، و پایگزار کرسی جامعه شناسی در هاروارد آمریکا، که کرسی جامعه شناسی رو در این سوی عالم و اون سوی عالم این مرد تأسیس کرد. یه چنین مغز متفکری بود در نوع خودش و زمان خودش. در بعض از نوشتهاش این رو دارد، یک نظریه دارد ادوار اجتماعی رو تقسیم میکنه، بعد میگه به نظر من سه زندگی وجود دارد، یک زندگی مادی صرف، یک زندگی حیات معنوی صرف، که نمونه میاره برای طبقات اجتماعی در ادوار تاریخی مختلف، بعد میگه اون حیات مرکب، حیات جامع و تمدن جامع آن است که یه مادیت پسندیده باشد و یه معنویت پسندیده کنار هم باشد. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، این اون هدف متعالی است که نمت الاوسط، بارها اهل بیت میفرمودن که نحن نمت الاوسط، ما اون حد اعتدال وسطیم که معاش رو در کنار معاد و معاد رو در کنار معاش، هر دو رو با هم در نظر میگیریم، نباید معاش ما اخلال به معاد ما داشته باشد و نه معاد ما باید اخلال به معاش ما داشته باشد. یه مجموعه استغفروا ربکم، استغفار و ارتباط با ذات حق نتیجه آن این می شود، این بازتاب ها را برای شما داره. مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا، خداوند متعال از اینجا از زبان این شخصیت بزرگوار خود این گونه می گوید که مردم شما رو چه شده است، لا ترجون لله وقارا، چرا لا تعظمون الله حق عظمته، چرا شما وقار و توقیر برای خدا ندارید، چرا خالق خودتون رو تعظیم نمی کنید، بزرگ نمی دارید، مگر شما شناخت به الله ندارید، مگر شما نمی دانید الله چگونه شما را آفریده است و تربیت کرده است، مگر مقام ربوبیت او را نمی دانید که چه کرده است با شما که این گونه سر در پای بتان نهاده اید و این گونه به وادی دیگران رفته اید. ما لکم لا ترجون لله و قال لا ترجون لله و قارا، چرا لا تعظمون الله، چرا عظمت خدا را اعتراف نمی کنید، چرا سر تسلیم و تعظیم در قبال ذات احدیت او فرود نمی آورید، حال می خواهید نمونه از آثار عظمت او را برای شما بگوییم، شاید دلهای شما به سوی این پروردگار عظیم و رب العالمین جلب شود. وقد خلقکم الله وقد خلقکم اطوارا، ما دم از اون ربی می زنیم، دم از اون اللهی می زنیم که او آفرید شما را اطوارا، لقد خلقکم اطوارا، شما رو خداوند طور طور آفرید. کلمه طور به معنای مرحله و دوره است، به معنای گونه است، لقد خلقكم اطوارا، اون خدایی که شما را قدم به قدم مرحله مرحله با شرایط مختلفه آفرید و وارد صحنه وجود کرد، اون خدایی که از ابتداء نطفه اولیه شما انسانها شما رو شکل گرفتن اون نطفه رو با اون مقدماتش مهیا فرمود. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون، بعض از سور دیگر قرآن شریفه، خداوند اشاره به مرحله مرحله بودن خلقت انسان می کند. شما رو ابتدا آفریدیم از نطفه، اونگاه اون نطفه به شکل علقه بودن، اونگاه مزغه بودن، اون مخلقه و غیر مخلقه، گاه بر روی اون تخلیق از کار فراوان می شود، گاه به مرحله پایانی نمی رسد و بین راه کار تمام می شود و سقط می شود و از بین می رود. اونگاه که مخلقه شد این نطفه، ما کسان العظام لحم، ما بافت‌های اون رو تکمیل می‌کنیم، بافت‌های استخوانی میاد، بافت‌های گوشتی میاد، اون روح مبارک الهی را در اون حلول می‌کنیم و انشأناه خلقا آخر، اون روح عالی را در اون قرار می‌دهیم. اونگاه تبارک الله احسن الخالقین، اونگاه پای بر سه وجود می‌گذارد. بعد از اون مراحل، بعد از اون 270-280 روزی که در بطن مادر به سر میبرد این انسان، حالا میاد باز مرحله بعدی رو شروع میکند. خود قرآن در سوره شریفه حج تمام این ادوار عمر انسان رو یک یک مطرح میکند. اونگاه پا به صحنه وجود میگذارید، دوره طفولیت رو میگذارانید، یک طور و یک مرحله شما طفولیت شماست با روحیات طفولیت، با همون حالتی که روح شما با خواسته های جسمی شما در همون سن هماهنگ است. شما تصور بفرمایید اگر روح بزرگی را در کالبد کودکی قرار بدهند یا روح کودکی را در کالبد شیخ و پیری قرار بدهند، تربن و انتق نصریو و دهرب الانسان دواریو، خداوند متعال در این مرحله روح شما را متناسب با جسم شما قرار داده است. کودکی را به سر میبرید، به نوجوانی میرسید، تحولات روحی در شما ایجاد می شود، خواسته های روحی عوض می شود، خواسته های جسمی عوض می شود، به جوانی می رسید، به مرحله سوم از بعد از تولد گام می گذارید، باز روح متحول می شود، جسم متحول می شود، مساوی با هم این دو وجود، این راکب و این مرکوب با هم قدم می گذارند. به مرحله بعدی به منیان میان سالی گام می نهید، اونگاه به فرتوتی و پیری گام می گذارید، تا اون مرحله آخر قدم به قدم، منزل به منزل، این منازل وجودی را خداوند متعال برای شما مقدر کرده است و طی می‌کنید تا اونجا که مرحله ممات می‌رسید. باز از کل این منازل کلیه پا به منزل بعدی می‌گذارید، اونگاه وارد عالم قبر، وارد عالم برزخ می‌شوید، اونگاه باز طور بعدی را می‌گذرانید، برزخ تمام می‌شود، پای به صحنه قیامت می‌گذارید، وارد مرحله بعدی می‌شید تا اون منزل پایانی و نهایی میرسید. لقد خلقكم اطوارا، گام به گام مرحله مرحله ما شما رو چنین آفریدیم. خب این یه معنا و یه استفاده از آیه کریمه است. در تمام این مراحل شما یک رب دارید، یک مربی دارید و اون خداست که شما رو در این مراحل هدایت میکند، تربیت میکند، رشدتون میدهد، هدایتتون میکند. اوست که ربیست که یطعمونی و یسقین، اون خداییست که اطعام شما به دست اوست، اسقاء شما به دست اوست، هدایت شما به دست اوست، دنیای شما به دست اوست، عقباتون با کف با کفایت اوست. در تمام این مراحل لطف او شامل حال شماست. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. در تمام این مراحل کف با کفایت اوست که بر فراز شماست و شما رو تحت حمایت خود قرار داده است. یه معنای دیگری که برای آیه کریمه احتمالاً بعض از بزرگان در نظرشون آمده است، لقد وقت خلقكم اطوارا، از آثار ربوبیت و عظمت او ببینید شما چگونه تورتور هستید. در یه خانواده نگاه میکنید، اگر چند عضو چند فرزند در این خانواده وجود دارد، هر کدام در سوئی و در وادی است تفکرات، هر کدام استعدادی، هر کدام خصوصیات جسمی و خصوصیات روحی ویژه خود را دارد، اگر پنج برادرن با پنج خصلت متفاوته، اشکال مختلفه، ارواح مختلفه، هر کدام یک طور یک گونه به دنیا می نگرن، یک گونه به همدیگر نگاه می کنن، خصوصیات جسمی متفاوت دارن، از منطقه خانواده بالاتر می آیید، اگر نگاه می کنید در سطح محله، در سطح شهر، در سطح کشور، در سطح قاره، در سطح جهان، 6 میلیارد بشر روی زمین، می بینید با 6 میلیارد تفکرات مختلف
6 میلیارد اجسام مختلف، ارواح متفاوته، و قد خلقكم اطوارا. این از آثار عظمت ماست که ما شما رو این گونه آفریدیم، طور طور گونه به گونه شما رو آفریدیم. الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. آیا اینها کافی نیست برای اینکه شما به سوی ما برگردید؟ اگر کافی نیست آیه دیگری مطرح میکنیم. نوعا سنت ذات احدیت این چنین است که خداوند متعال هنگامی که در قرآن آیات ربوبیت و پروردگاری خود را مطرح میکند، به دو بُعد و به دو جهت انسان را متنبه میکند و توجه میدهد. یک، عالم کبیر است، آنگاه عالم صغیر است. خداوند از یه سو انسان را به تدبر و توجه در عالم وجودی خود دعوت میکند و گاه به عالم برون و عالم وسیع بیرون دعوت میکند. خب این رو حکما معتقدن شاید بعض از تعابیری که برای حکمت و تعریفی که برای حکمت کرده اند همین باشد که الحکمتو سیرورت الانسان عالمن مزاهین للعالم لعین. خداوند متعال در برون آفریده است و کل عالم کبیر خارج یه شرح و بستی است از روح و تحولات درونی انسان. انسان را اگر باز کنن عالم کبیری می شود در خارج، و اگر عالم رو فشرده کنن انسانی می شود در برون. اون چه در روح انسان وجود دارد همه شرح و بست داده اون در خارج وجود دارد. یه چنین رابطه‌ای بین انسان و جهان وجود دارد و خداوند همیشه انگامی که ما رو دعوت می کند، دعوت به نگاه و تدبر در هر دو عالم می کند، عالم درون و عالم برون. ولل ارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. دعوت به انفس و تدبر در آیات درونی، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ارائه آیات الهی در درون انسان و در عالم خارج. اون کسی که میتواند چقدر قدما اعتناع به هر حال به بعض از علوم میکردن، من جمله معرفت و نفس رو خیلی مورد اعتناع و توجه قرار میدادن، اون برای انسان یه مقدار شناخت بیشتری با خود داشته باشد که خدا چه کرده است در وجود با عظمت انسان. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. در بهترین شرایط وجودی، در بهترین نظم حاکمی که میتواند در وجود حاکم باشد، با عالی ترین طرح و برنامه و نقشه خداوند متعال، مهندس بزرگ و معمار عالی آفرینش، این وجود من و شما رو آفریده است و تناسبات بین روح و جسم رو فعدلک بین این دو قرار داده است. اشاره شد ابتداعا وقت خلقکم اطوارا به بعد درونی انسان، تدبر به خود وجود. بخش دوم، الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. حال بنگرید به عالم خارج، ببینید در عالم بیرون چه خبر است. الم ترو، آیا نگاه نمی کنید؟ آیا نمی نگرید؟ کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، چگونه خداوند متعال خلق کرده است، طرح داده است، آفریده است هفت آسمان منطبق، هفت آسمان منظم بدون خلل و فرجی در آن باشد، مالها فروج، هیچ اختلافی در اون دیده نمی شود، هیچ تزلزلی بنیناها، اونچنان خدا بنا کرده است اون را که سبع انشدادا، محکم و قوی بدون خلل و بدون سستی است. آفریدیم هفت آسمان طباق. توجه می فرمایید که شاید اینجا اولین موردی است ما از جهت قدمت تاریخی که کلمه سبع سماوات رو در قرآن می بینیم. ما مکرر در قرآن کریم داریم سبع سماوات، اما از زبان نو حدود 5000 سال قبل این اولین جاییست که کلمه سبع سماوات دیده میشه. مشخص میشه این بحث هفت آسمان یه چیز و باوریست که در بین مردم زمان نوح هم وجود دارد. شاید با این نظر بشه بهتر معنای سبع سماوات قرآن رو، کلمه سبع و هفت آسمان رو توجه کرد و تدبر کرد. برحال این یه اعتقادیست که گویا همون مردم هم قائل به هفت آسمان هستن. حال این کیفیت هفت آسمان رو گاه عرض شده از خدمت عزیزان، در سوره مبارکه الرحمن هم عرض کردیم که آیا کلمه سبع سماوات، سبع به معنای عدد حقیقی است، یعنی واقعا هفت آسمان؟ دلیلی نداریم بر این معنا، بلکه مکرر می‌بینیم که اعدادی که در قرآن تکرار می‌شود و گفته می‌شود اعداد ابهامی است، یعنی جنبه کثرت دارد. کثرت رو میرساند. جنبه عدد حقیقی ندارد. 7 یعنی خیلی. آیا نمی‌نگرید که خداوند آسمان‌های متعدد آفریده است؟ خیلی آسمان آفریده، همه هم منطبق، همه هم مطابق، هم همه با ساختارهای یکسان و با یک خصوصیت ویژه خداوند این 7 آسمان را آفریده است. آیا 7 به معنای کثرت باشد؟ آیا واقعا یه شیعی رو ما میتوانیم از جهات مختلفه تقسیم کنیم؟ همین بیت محترم رو میشه از ابعاد مختلفه صدها بلکه هزارها تقسیم در این خانه انجام داد. شما سیبی که دستتون بدن اینو میتونید تقسیم کنید، ارزن تقسیم کنید، طولن تقسیم کنید، این رو به 2 بخش تقسیم کنید، به 4 بخش تقسیم کنید، به 40 بخش تقسیم کنید، به 140 بخش تقسیم کنید. یه سیب رو میتونید از ابعاد مختلف و جهات مختلف تقسیماتی در اون داشته باشید. حالا مجموعه کیهان رو اگر خداوند به 7 بخش تقسیم میکنه، خود او میداند که از چه بعدی و چه جهتی به 7 بخش تقسیم شده است، که ممکن است به دیدگاه من و شما، اگر مثلا کهکشان نجوم دانان امروز، فضاشناسان امروز میگن دا ما حداقل 100 میلیون کهکشان داریم، که یکی از اون کهکشان ها کهکشان راه شیری است. یعنی همین کهکشانی که یکی از 100 میلیون خورشیدان، منظومه شمسی ما با خورشید ماست. خب 100 میلیون کهکشان راه شیری که یکی از این کهکشان ها کهکشان ماست، یکی از صدها هزار و صدها میلیون منظومه‌ای که در کهکشان راه شیری وجود دارد، سولار سیستم و منظومه شمسی است، و یکی از این سیارهایی که در منظومه شمسی وجود دارد زمین من و شما است، و یکی از قاره‌هایی که در زمین وجود دارد قاره آسیا است، و یکی از کشورهایی که در قاره آسیا وجود دارد ایران است، و یکی از استانهای اون خراسان است، و یک شهر اون مشهد مقدس است، و یکی از محلات مشهد مقدس این محله است که من و شما در اون نشسته ای. چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نمیگرید خدا چه کرده است از عظمت و قدرت؟ شما به کجا فکر میکنید؟ شما چرا محدود فکر میکنید؟ بدانید که تمام ابعاد وجودی همه در ارتباط با همند. بدانید وحدتی که در عالم حاکم است، تمام اون کهکشانهای دور با کهکشان شما مستقیما مرتبطند، و کهکشان شما مستقیما در زندگی شما ارتباط دارد. در حیات روزانه من و شما تمام کیهان مؤثر است. اون سیاراتی که هنوز، اون ستاراتی که هنوز به رصد انسان نیامده است و آمده است، همه در زندگی روزمره من و شما مؤثر و تأثیر مستقیم دارد. خداوند متعال مجموعه آفرینش رو این گونه قرار داده است که همه در ارتباط با همند. فرمود چرا نمیگرید آثار عظمت خداوند متعال؟ این حدیث رو مکرر گفتیم که به هر حال بو علی سینا در بعض از در یه جایی از شفا نقل میکند، این طبیعیات شفا نقل میکند که من لم یعر از وجود مبارک رئیس مذهب امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق من لم يعرف الهيئة والتشريح فهو في معرفة الله النئنون. اون کسی که ننگرد به وجود خود، اون کسی که با تشریح آشنا نباشد، اون کسی که با خصوصیات جسمی و روحی خود آشنا نباشد، اون کسی که نداند این رشته را، مشکل دارد در خداشناسی. با خودش جمله آشنایی نداشته باشد، مشکل دارد. کسی که هیئت نداند، کسی که با آسمان آشنا نباشد، با عالم خارج آشنا نباشد، مشکل دارد در توحید کامل و معرفت کامل ندارد. وقتی که نوف بکالی نقل می کند، نیمه شبی بود رحبت القصر در مسیر صفین بودیم، نیمه شب همین گونه که من در عالم در بستر بودم، دیدم آقا امیرالمومنین از بستر برون آمد، کس سکران، مانند انسانی که بی خود است، از خود بی خود است. امیر این سو دستش رو میگیرد، نیمه شب این سو دستش رو میگیرد، اما سر در آسمان دارد، زیر لب جملاتی رو تکرار میکند. هنگامی که نزدیک شد آقا امیرالمومنین، گوش دادم، دیدم میخواند ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اونهایی که نیمه شب سید الموحدین دارد آیات تفکر در آفاق رو میخواند، برای خود و ناله میزند. هنگامی که با آرامی از کنار من رد میشد، حضرت به آهستگی که ما رو از خواب برنانگیزاند، من یه تکانی خوردم، حضرت فهمیدم، فهمیدن نوف آیا بیداری یا خوابی؟ گفتم بیدارم آقا. فهمود پس بنشین تا برای تو از شرح دل بگویم، تا حدیث دل بگویم، اینقدر همگر نگویم این سند شیشه دل از ضعیفی بشکند، تو با لزاهدین فی دنیا. آقا شروع کرد، یکی از اون حکمت‌های زیبای نهج البلاغه که وجود دارد، شروع کرد در اون دل شب کلاس درس رو سید الموحدین آغاز کرد و تعلیمات خودش رو برای شاگرد مکتبش بازگو کردن. در دل شب سید الموحدین نگاه میکند به عظمت الهی و متأثر میشود، به عظمت حق و حقارت وجود انسان تفکر میکند. فرمود آیا نگاه نمی کنید ما با چه عظمتی این آسمان ها را آفریدیم؟ و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، دو پدیده نیرین، دو جرم بزرگ بیشتر ذهن انسان ها را از دیرباز به خود جلب کرده است. یکی ماه بوده است، یکی خورشید بوده است، در حدی که مکرر در طول تاریخ این دو انسان ها پرستیدن و سجده برای اینها کردن. عظمت اونها و زیبایی اونها چشم انسان را گرفته است به خود. این چیست؟ یسالونک عن الاهله، یکی از 14 سالی که از پیغمبر میشود سوال همین است. آ این چیست؟ وسط میاد آ داسی شک مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. آ اول ماه میبینیم چیزی آمده است، یه نیم دایره است. آ شکل میگیرد، پهن میشود، توپر میشود، بدر کامل میشود، دایره کامل میشود، اونگاه نقصان میپذیرد، میرود میرود تا اونجا که یه هلال باریکی است و سه شب اصلا او را نمیبینیم، در محاق کامل به سر میبرد. چیست این در آسمان؟ یسالونک عن الاهله، میان از حالات مختلفه ماه سوال میکنن. خیلی ذهن انسان رو از ابتدا به خود مشغول داشته است، این شکل زیبا در آسمان، این جرم زیبا در آسمان، و خورشید هم که این همان چشمه خورشید جهان افروز است، این از ابتدا انسان ها رو به خود جلب کرده است. این چیست؟ این چه عظمتی دارد؟ این چه نوری دارد؟ این چه جلالی دارد؟ یسجدون للشمس، سجده برای خورشید کردند. قرآن بارها مطرح میکند که این دو آیتین، دو آیه و نشانه از عظمت خدا هستند. برای شما انسان ها که به اون تدبر کنید، نگاه به خورشید بکنید برای توحید، برای خداشناسی، نگاه به ماه بکنید برای خداشناسی، بدانید جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. و مود ما خورشید را سراج قرار دادیم و قمر را نور قرار دادیم. کلمه سراج به اون چراغی میگویند که منبع نار و نور است، اون چراغی که شما هم از نور اون استفاده میکنید هم از حرارت اون استفاده میکنید، اون رو عرب سراج میگه، اون سراج. و این جالب است که خداوند خورشید را سراج میگوید. شاید قدما بر این اعتقاد بودن که خورشید برای زمین نوردهی دارد اما ناردهی ندارد، حرارت زمین از خود زمین است نه از خورشید. اما قرآن فرمود و جعل الشمس سراجا، خورشید سراج زمین است، حرارت زمین هم از خورشید است، نور زمین هم از خورشید است. کافی است، کمتر است، اگر یه کسوفی شکل بگیرد، یه خورشید گرفتگی شکل بگیرد، نه اینکه محو کنم، یه کسوف باشد، یه کسوف تامی اگر باشد، کافی است کمتر از 8 دقیقه. اگر بگذره از 8 دقیقه نابودی زمین حکمش امضا شده، تمام. نیاز نه به بمب اتم است، نه هیدروژن است، نه هیچی. یه کره کور و مرده و یه کره سرد خواهیم شد. اگر کمتر از 8 دقیقه طول کشید بیشتر، یک کسوف کامل شکل گرفت، نابود زمین و سلام. یه چنین وابستگی و اتصالی به خورشید داریم، یه چنین پیوندی با خورشید خداوند بین ما و این آیه بزرگ قرار داده است. تشریعیات ما رو خدا با او تنظیم کرده است. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، آه با خورشید نماز ما آغاز می شود، ظهر ما زوال، اذا زالت الشمس فقط وجب الصلاتان الا ان هذه قبل هذه. با زوال خورشید دو نماز بر مسلمان واجب می شود، با تقرب الشمس و غروب خورشید صلات و نماز می آید، آب با حرکات طبیعی ماه خداوند متعال اموری را منظم کرده، صم للرؤیه و افطر للرؤیه، ماه رمضان ما را با ماه بستگی داده است، وابسته کرده است، با دیدن هلال رمضان، با دیدن هلال شوال. یه چنین وابستگی بین تشریعیات ما و این دو نیر و دو پدیده خداوند قرار داده است، دو آیه عظیم الهی که کافیست دل انسان رو محو جمال و جلال حق کند. یکی شبتابیست برای انسان، چراغیست که خدا در شب قرار داده است. یکی روزتابیست برای انسان که نورانیت روز رو تن. قل بگو قرآن، خدا میگوید نبی خود را پیغمبر بگو، اگر خدا ببرد همین خورشید را از شما چه میکنید؟ اگر خدا بگیرد نور این خورشید را از شما چه میکنید؟ دو آیه و تسخیر عظمت خدا، اما نگران نباشید، بدانید که این دو در مسیر خودشون کلان فی فلکن یسبحون، بدانید اینها در مسیری که خدا برای اینها قرار داده است مدام در حال فعل خود در اون مدارهای خودشون مشغول انجام وظیفه هستند و هیچ تخلفی ندارند، هیچ سستی و کندی در امرشون وجود ندارد، منظم، نه دقیقه نه ثانیه تأخیر در حرکت دارد و نه سانتی فاصله میگیرد از مدار خودش، دوری دارد که اگر هر کدام از این دو شکل بگیرد باز به منزله نابودی کره خاک و زمین است. این تناسب اگر بپذیریم، حالا نمیخوایم وارد این حرفا بشیم، بحث رو به هر حال، اما اگر بپذیریم ما بعض از فرضیه ها رو به هر حال، اگر مهبانگ رو بپذیریم یا بیگ بانگ رو بپذیریم، اون انفجار بزرگ یا جدا شدن منظومه رو از کل کیهان، اگر 3 میلیارد سال سابقه خورشید باشه با اون فرضیه ها، 3 میلیارد ساله که خورشید در همین مدار داره میچرخه بدون تخلف، بدون کوچکترین استکاک و برخورد، حتی 12 تا در مسیر یه شهر میخواد یه خط قطار راه بره، 24 ساعت انسان با تو قطار بنشینه که از یه خط اینها رو مسیرشون رد کنن، بر هم برخورد نکنن، بازم برخورد میکنن، بازم تصادم پیش میاد. 10-12 تا قطار میخوان روی خط حرکت کنن، میلیون ها سیاره و ستاره در حال سیر، اما کلون فی فلکن یسبحو، کی نظم داد؟ چه کسی چنین قدرت با عظمتی، کدام جلالت، کدام جبروت هست که این نظمی این گونه در عالم وجود حاکم کرده؟ فرمود و جعل القمر فیه نورا و جعل شمس سراجا، این خورشید را برای شما، اما ماه را نور قرار دادیم. خود کلمه نور غیر نیر و منیر است. منیر آن کسی است که از خود نور دارد، نور اعم چه از خود باشد چه نباشد. قرآن در مورد ماه نور را فرمود و توجه دارید که نور ماه ذاتی نیست، بلکه انعکاس و بازتاب نور خورشید است که به زمین اون را منتقل می کند. فرمود جعل القمر فیه نورا و جعل الشمس سراجا و الله انبتکم من الارض نباتا، بدانید خدا شما را از همین زمین رویانیده است، شما نباتی هستید، همان خصوصیاتی که در نبات وجود دارد در شما وجود دارد، همان موادی که یک گیاه از آن شکل میگیرد و تغذیه میکند گیاه میشود، شما از همون استفاده میکنید و انسان میشوید. خداوند انبتکم من الارض نباتا، شما را رویانیده است، همان صد و چند عنصری که وجود دارد در طبیعت، همان عناصر خاکی در وجود شماست، شما یه چنین اتصالی با زمین دارید. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، ما شما را از همین زمین خلق کردیم، ثم یعیدکم فیها، سپس اعاده می کنیم شما را در زمین، به خاک می روید، باز تمام اجزاء جسم شما متلاشی می شود، از تن چو برفت جان پاک من تو، خشتی دو نهند بر مغاک من تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من تو. این آن شدیدی برقرار خود نماند، این چه هم بینی نماند برقرار، دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار، اجزای وجود باز مجدد بر می گردد به خاک، خاک های پیوسته و جمع شده مجدد منتشر می شود و به خود زمین بر می گردد، ثم یعیدکم فیها، اعاده می کنیم شما را در خاک، اما بدانید به اون دارالحق حقیقت می رسید و یخرجکم اخراجا، مجدد شما را از زمین برون می آوریم، اما برون آوردنی که بازگشت ندارد، مجدد شما را برون می آوریم اونجا که یوم یقوم الناس رب العالمین، می آید در اون صحنه که آمدن به دنبال اون ابدیت است، به دنبال اون جاودانگی و بقا و دوام است. اشاره می کند خداوند به سه مرحله ابتداعا وجود ما، اونگاه انتقال به عالم برزخ و اونگاه انتقال به قیامت، یخرجکم اخراجا و الله جعل لکم الارض بساطا، مردم چرا به مربی و پروردگار خودتون کم لطفی میکنید؟ چرا عظمت برای خدا قائل نیستید؟ مگر نمیدانید جعل لکم الارض بساطا چی کم دارید؟ بساطون سفره مهیا رو میگن که همه چی توش هست، میگن بساطش جور فلانی، جعل لکم الارض بساطا، خدا زمین رو برای شما بساط قرار داده است. ممکنه یه چیزی انسان تصورش رو بکنه و نیاز بدن، نیاز جسم و روحش باشه و در زمین نباشه؟ امکان ندارد. هر چه تصور آن در روح و جسم انسان باشد که نیاز انسان باشد، خدا در زمین قرار داده است، خدا در این محیط تعبیه کرده است، بساطی کرده است این وجود را برای من و تو. همه چیز را برای ما مهیا کرده است. و نعم الماهدون و الارض فرشناها و نعم الماهدون، عجب خوب مهیا کرده است وجود را، هوای او را، دمای او را، تنفس او را، مواد غذایی او را، همه چیز مهیاست، جمال او را، زیبایی های طبیعت را، اون چه ضرورت ماست، اون چه ضرورات ششگانه وجود است به قول حکما، همه چیز رو خدا در این وجود قرار داده است در نظام. فرمود والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، خدا راه داده است که شما در این زمین راه جویی کنید، از این سوی عالم به اون سوی عالم بزنید، گسترده کنید، آقا تونل بزنید از این سوی کوه به اون سوی کوه، راه ها بکشایید، از این منزل به اون منزل استفاده کنید، در این خاک از این بسیط ارض به اون بسیط ارض در رفت آمد باشید. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. خدایا چه بکنم، من خیلی از این حرفا گفتم، اما گوش اگر گوش منو، ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خدایا اینها، من هر چه گفتم اینها اسیان کردند، اینها خدایی نکند سروران معظم که ویلون للقاسیت قلوب هم عن ذکر الله، دل سنگ بشه، خدا نکند که ختم الله علی قلوبهم، ارتباط دل با حق مهر بشه و بسته بشه و قطع بشه. یه نامه رو در گذاشته وقتی میذاشتن داخل نامه، دو جور، یا ملطفه داشتیم یا منشره داشتیم. ملطفه اون نامه‌ای بود که مهرش میکردن، منشره نامه هایی بود که اسلام میگه نامه سرگشاده، نامه سرگشاده. وقتی مهر میکردن، اون ختم و مهر رو که میزدن رو نامه، دیگه ارتباط نامه با عالم خارج ختم الله علی قلوبهم، جمعی رو خدا مهر میزنه بر دلشون، اینها کارشون به جایی میرسه که هیچ دیگه، اصلا کل انعام بل هم ازل، یه چهارپای ذلیل و یک حیوان بیچاره شهوانی بیشتر نیستند، هیچ نمیفهمن، نه درک میکنن دستن برای اینا حقیقت مطرح نیست اصلا. اون چه مطرح است لذت های جسمانی و شهوانی است و بس. انشاءالله دنباله سخن رو دیگه، وقت گذشت، وقت عزیزان رو زیاد گرفتیم، دنباله سخن رو در شب ختم این محفل محترم که فردا شب است، اگر بشه تا پایان سوره مبارکه خدمت عزیزان و سروران معظم انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله بفرمایید. فرمود و یمدد کم استغفر و رب بکن، شما اهل دل باشید، خدا هم با شما همگامی میکند، آنچنان میکند خدا، یمدد کم و اموال و بنین، خدا مدد میکند شما را به مالتون و فرزندتون. شما اگر خدایی باشید، شما اگر توجه کرد وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض باشید، توجیه کامل به سوی حق کرده باشید، خدا هم توجه تامش رو شامل حالتون میکند، مددتون میکند از طریق مالتون و فرزند، فرزندی به شما میدهد که شما رو زنده کند، شما فرزندی میدهد که نامتون تا ابد نگه دارد، به شما فرزندی میدهد که تمام خواسته های شما در درون او متجلی باشد، جاویدتون کند، زندتون کند، ابدیتون کند. اگر بخوایم مصداق واقعی نمونه عالی بگیم، صاحب تولد همین ایام یکی از اون شخصیت هاییست که خدا پدر او را مدد کرده است به این فرزند، خدا مدد کرده است پدر بزرگوار او را به این فرزند. یمدد کن به اموال و بنین، اون شخصیتی که خدا می داند عقل عاجز از توصیف او، که می تواند بگوید مدح این بانو را، این شخصیتی را که هر کجای زندگی او را نگاه می کند انسان، شاید تعبیر ام المصائب چیزی نیست برای وجود اون باره که عقیلت النساء، عقیلت العرب، زینب کبرا سلام الله علیها. بله، وقتی که میبیند انسان اون صبر را، اون استقامت را، اون ایمان را، اون رشادت را، اون شهامت را، اون تقوا را، اون فضیلت را، اون علم و اون مکرمت را، یه مجموعه ایست. یمدد کن به اموال دمن، خدا مدد کرده از سید الموحدین علی را که چنین دختری به او داده است، چنین فرزندی به او داده است، دختری از همه عالم بهتر. وقتی که انسان عقل متحیر میشه که خدایا این چه، این چه مومی است. گاهی مثلثی بعضی از دوستان میکشیدن به هر حال میگفتند اساس دین خدا برمیگردد، باقی ماندن اسلام برمیگردد به قیام ابی عبدالله الحسین، بی برو برگرد و الا تمام بود مطلب، هیچ سفره برچیده میشد کما اینکه نصفش جمع شده بود، دیر میجنبید امام حسین، بقیه سفره هم جمع شده بود، نه قرآنی میموند، لا خبرون جا ولا وحی نزل، به تعبیر یزید نه خبریست نه کتابیست، هر چیز بازیست که بنی هاشم با ملک دنیا داشتند. یک کم دیگه صبر میکرد امام حسین، کل دین رفته بود و السلام، کل دین خدا برمیگردد به حسین ابن علی و قیام حسین ابن علی و پیام حسین ابن علی. یه ضلع از این مثلث خود ابی عبدالله است، یه ضلع شیعیان حاضر و غائب حسین ابن علی، یعنی اونهایی که بودن در کربلا و اونهایی که تا امروز هستن، اونهایی که بعد از کربلا هم تا الان کربلا رو زنده نگه داشتن، و یه زاویه دیگه مثلث یک تنه وجود مبارک زینب سلام الله علیها است که او نگاه داشت کربلا را و پیام نگذاشت، از همونجا مقابل تحریف رو گرفت و از همونجا پیام کربلا رو نگه داشت تا امروز بر من و شما. یه بار دین خدا روی دوش این دختر است که او دین را برای من و شما نگه، قرآن را برای من و شما حفظ کرده است، اون مصائب رو دیده است، اون حمایت ها رو دارد، این مسیر شوخی نیست، صد افراد فرسخ راه رو با یه مش زن و بچه، حدود 60 تا زن و بچه رو این بزرگوار چگونه، حالا کاش آزار روحی نباشد دیگه در کنارش، اما فراوان گاهی حوث اینها بکند آسر مبارک ابی عبدالله رو مقابل این خواهر علم کند، گاهی حوث شون کند این کودکان رو، این فرزندان رو ایزا کند که اینها هنه یلوزن بعض و هنه الا بعض، اینها پناه ببرن به دامن امه، باز دامن امه بگیرند، باز امه اینها رو آرام کند. اما تمام اینها یک جا به نظر من، اما اون سر با تمام این غمها و شکستگیهای خاطر چه میتواند تصور کند که هنگامی که در اون مرکزیت بیداد و قطب و امپراتوری بزرگ ستم تاریخ، هنگامی که یزید لعین در اونجا داد داد و سخن خودش رو گفت، زنجیر در گردن این اسیران افکنده است و اینها رو مقابل خودش علم کرده است، یک مرتبه داد سخن داد سپاس خدایی را که ما رو بر شما پیروز کرد و ملک را به ما داد و ذلت را به شما. اینجا مردم نشستن، یزید میگه تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من من تشا، میگه خدا ملک به ما داده است، اینجا باید روح علی ابن ابی طالب، اینجا باید شمشیر برنده علی از حلقوم زینب درآید، یک مرتبه و قامت زینب و بنت علی برخاست. فرمود یزید ولا تحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، یزید مپندار که و پندار اگر خدا به تو فرصتی داده است این خیر توست، این به خاطر آن است که ظلم و فسق تو روشن شود و آشکار شود تو چه کسافتی هستی یزید. شروع کرد یک تنه و حال این که زنجیر اسارت در گردن دارد، شروع کرد پیام مردانه خودش رو به گوش عالم برای همیشه دادن. یزید چد چیدک وسع سعیک ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تنیت وحینا و هل رأی که الا فند و ایام که الا عدد. چه تصور میکنی؟ یزید تو کسی هستی که بتوانی این وحی را خاموش کنی؟ والله نمیتوانی. تو کسی هستی که بتوانی مهر ما خاندان را از دل مردم برون ببری؟ نمیتوانی. تو کسی هستی که بتوانی نام حسین را خاموش کنی؟ والله نمیتوانی. آن چه میتوانی بکن بدان. یه جو هم یه مرتبه دید یزید یه کار زشتی کرد، یه کاری کرد حضرت نتونستن، با صدای ناله فرمودن منحنیان علی سنا یا ابی عبدالله، یزید چگونه تو این لبهایی را که جایگاه بوسه نبی مکرم است این گونه مورد اهانت قرار میدهی؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.